ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فردا است. هواپیمای مسافربری تهران یاسوج در منطقه سمیروم از جنوب اصفهان سقوط کرد. آیت الله علی خامنه‌ای میگوید انتقادهای مردم از حکومت و شخص او به معنای مخالفت با اصل جمهوری اسلامی نیست. بنیامین نتانیاهو میگوید اگر نیاز باشد کشورش علیه ایران اقدام خواهد کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. هواپیمای مسافربری تهران یاسوج متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان صبح یکشنبه در مناطق کوهستانی سمیروم در جنوب اصفهان سقوط کرد و تمامی 66 سرنشین آن جان باختند. به گفته محمد تقی طباطبایی مدیر روابط عمومی شرکت آسمان، 60 تن از سرنشینان این هواپیما مسافر، 4 تن خدمه و 2 تن نیز از مأموران امنیت پرواز بودند. این هواپیما با شماره پرواز 3704 یک فروند هواپیمای ATR-72 بوده است. برای جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی که امروز او خبرهای مرتبط با این حادثه تلخ رو از صبح امروز پیگیری کرده در کنار من در استودیوی خبر نشسته تا از جزئیات بیشتر با خبر بشیم. سمیرا چه جزئیاتی آمده تا کنون؟
ببین مرداد، هنوز عملیات پیدا تفتیش منطقه و یافتن لاشه هواپیما ادامه داره. اتفاقی نیفتاده، اثری از لاشه هواپیما نیست علارغم شایعاتی که در شبکه‌های مجازی در حال پخش شدن هست. آقای جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور دقایقی پیش با شبکه خبر صحبت کرد و هر گونه خبر مبنی بر پیدا شدن لاشه هواپیما رو تکذیب کرد. 70 نفر حدوداً از گروه‌های امداد و نجات، از هلال احمر، از سپاه در کنار هم جمع شدن، بسیج شدن، به منطقه رفتند. در 4 گروه دارن منطقه پادنا رو می‌گردن، محدوده‌ای که گفته میشه احتمالاً لاشه هواپیما در اونجاست و در اونجا سقوط کرده. ولی خب شرایط بد جوی همچنان حکم فرماست. کولاک دارن، ورزش باد دارن، دید بسیار کاهش پیدا کرده و احتمال هم میره بر اساس اون چیزی که سازمان هواشناسی داره میگه تا فردا این شرایط بد جوی ادامه پیدا بکنه. صحبت‌هایی کرده آقای داریوش کریمی معاون هلال احمر اصفهان به همین شرایط بد جوی اشاره کرده، با هم بشنویم.
هنوز محل حادثه رو پیدا نکردیم و اثری هم از سقوط هواپیما رو ما در حال حاضر نمیتونیم اعلام کنیم. تا فردا رو گفتن که بارندگی داریم، از فردا احتمالا بارندگی کم خواهد شد و امیدواریم شرایطی بشه که هر چه سریعتر ما بتونیم از امکانات بالگرد جهت جستجو استفاده کنیم. البته یه پهباد هم پیشنهاد از انجوهایی که مستقر بود توی اصفهان به اعلام آمادگی کرد، ما دستور دادیم پهباد هم حرکت کرد به سمت سمیروم. به محض اینکه آب و هوا اجازه بده از هر امکاناتی که موجود باشه تو استان و کشور استفاده خواهیم کرد تا انشالله هر چه سریعتر بتونیم برسیم به محل سقوط هواپیما.
واکنش مقام های دولتی همچنان به خبر سقوط ادامه داره. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور رسیدگی داده و خواستار اون شده که امکان تشییع پیکر جانباختگان فراهم بشه. همینطور آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از دادستان کل کشور خواسته که کمیته تشکیل بده و دلایل این حادثه رو بررسی کنه و همچنین با مقصرین احتمالی برخورد بشه. رئیس جمهوری هم تسلیت گفت و به عباس آخوندی وزیر راه توصیه کرده که در واقع ازش خواسته که یک کمیته تشکیل بده برای رسیدگی. ساعتی پیش هم یک جلسه اضطراری برگزار شد میان وزیر راه، آقای آخوندی و تعدادی از نمایندگان مجلس که رسیدگی بکنند. حسن خمینی در شبکه اجتماعی اینستاگرام تسلیت گفته. واکنش ها همینطور ادامه داره، اما در مجموع میشه گفتش که به خاطر شرایط بد جوی همچنان هیچ اثری از لاشه نیست، هیچ خبری تایید نمیشه، حتی مرگ با وجود اینکه شرکت هواپیمایی آسمان کاملا مرگ تمامی سرنشینان رو 66 نفر رو تایید کرده، ولی خب همچنان امیدی هست که اگر لاشه در اسرع وقت پیدا بشه شاید مسافرانی سالم مونده باشند. گفتم 66 سرنشین داشته، 59 بزرگسال، یک کودک، 2 مامور امنیت که از سپاه پاسداران بودند، 2 خلبان و کمک خلبان و 2 مهمان سوار در این هواپیما بودند. به شبکه‌های مجازی اشاره کنم، شایعات بسیار زیادی در جریان هست در شبکه‌های مجازی، از جمله اینکه میگن اصلا فرودگاه یاسوج رادار نداشته و به خاطر همین گفته میشه که هواپیما از رادار خارج شده. مدیر فرودگاه صحبت کرده و گفته که این خبر کاملا شایع است و از اساس اون رو تکذیب کرده. همینطور رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور گفته که اقدامات امنیتی در فرودگاه یاسوج تشدید شده به خاطر اینکه ممکن هست برخی از خانواده‌های این جان باختگان یا به هر حال افرادی که در این پرواز بودند بخوان به اموال دولتی آسیب بزنن در فرودگاه، اقدامات امنیتی رو تشدید کردن، یا اینکه کسای دیگه بخوان از شرایط بد روحی اونا سوء استفاده بکنند و بخوان اموالشون رو سرقت بکنند. به این دلایل اقدامات امنیتی تشدید شده. یک مکانی هم، یک مهمانسرایی هم در فرودگاه یاسوج تعبیه کردند که افراد این خانواده ها رو در اونجا اسکان بدند. از موارد دیگه‌ای که میشه اشاره کرد به در رابطه با این پرواز، همونطور که در صحبت آقای کریمی شنیدید، استفاده از پهپاد هست که با وجود اینکه امدادهای هوایی کاملا غیر ممکنه به خاطر شرایط جوی، اما به هر حال دارن از تکنولوژی های روز مثل پهپاد استفاده میکنند، هرچند که هنوز نتیجه نداشته و لاشه پیدا نشده.
سپاسگزارم سمیرا، امیدوارم که هر لحظه که میگذره خبرهای بهتری حداقل به گوش ما هم برسه. ما خبرها رو از طریق سمیرا قرایی همچنان در استودیوی خبر و همطور در گزارش نهاییمون در مجله جمع‌بندی کلی همه این خبرها رو با آگاهی شما خواهیم رسوند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه بشنویم صدا و پیام تعدادی از شنوندگان رو که در ارتباط با همین حادثه تلخ برای ما فرستادن.
روزی که 66 نفر از هموطنان ما کشته میشن توی حادثه هواپیمایی، آقای خامنه ای تو فقط به فکرت میرسه که بگی با تو مخالفت دلیل بر مخالفت با حکومت نیست. این آخر اعترافته. ما مخالف نظامی، نه فقط مخالف تو.
سقوط هواپیمای مسافربری آسمان در نزدیکی سمیروم که بیش از 60 نفر کشته داده را به هموطنان عزیز و بازماندگان گرامی این حادثه تلخ تسلیت عرض می‌کنم. پرسش بنده این هست که من نمی‌دونم دولت ایران که میگه من پول ندارم، چطور به حسن رسول الله پول داره که میلیون ها بلکه صدها میلیون دلار پول بده، ولی برای مردم خودش پول نداره که بره هواپیمای درست حسابی بخره؟
در حالی که هنوز هیچ امدادگری به محل سقوط هواپیما نرسیده، چطور پس اعلام میشه هر 66 نفر مسافر هواپیما کشته شدن؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ادامه خبرها. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه گفت که انتقادهای مردم فقط از دولت، مجلس و قوه قضاییه نیست و از شخص او نیز انتقاداتی وجود دارد، اما این انتقادها به گفته او به معنای مخالفت با نظام جمهوری اسلامی نیست. در جریان اعتراض‌های سراسری اخیر در ده‌ها شهر ایران، شعارهای علیه آیت الله علی خامنه‌ای و همچنین کلیت نظام جمهوری اسلامی سر داده شد. اما آقای خامنه‌ای می‌گوید که ملت ایران بین آنچه او نظام انقلابی امت و امامت خواند و تشکیلات دیوان سالاری تفکیک قائل می‌شوند. او گفت که مردم به رغم انتقادات از اصل نظامی که به وسیله انقلاب به وجود آمده است با همه وجود دفاع می‌کنند. مخالفان جمهوری اسلامی میگویند که در این نظام آزادی فعالیت سیاسی و آزادی بیان و عقیده وجود ندارد. به تازگی 15 فعال سیاسی و مدنی، وکیل و فیلمساز خواستار برگزاری همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای گذار مسالمت‌آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه ایران را بزرگترین تهدید جهان خواند و گفت اگر نیاز باشد کشورش علیه ایران اقدام خواهد کرد. به گزارش رویترز آقای نتانیاهو که در روز پایانی کنفرانس امنیتی مونیخ سخن میگفت تک آهنی در دست داشت که میگفت متعلق به یک پهپاد ایرانی است. آقای نتانیاهو گفت این پهپاد بعد از تجاوز به حریم هوایی اسرائیل سرنگون شده است. بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل اجازه نمی‌دهد که رژیم ایران تنابه دار ترور دور گردن ما بیاندازد. روز 21 بهمن اسرائیل اعلام کرد که یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرده است. در فاصله کوتاهی یک فروند جنگنده اسرائیلی هم در سوریه سرنگون شد. این اتفاقات بر تنش میان دو کشور افزود. بعد از اعلام بسته ویژه سه‌وجهی بانک مرکزی روز شنبه اعلام شد که سامانه ارزی جدید بانک مرکزی یا نظام یک پارچه معاملات ارزی آغاز به کار کرده است. هدف از راه اندازی این سامانه تسهیل تامین ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان اعلام شده. حالا خبرها حکایت از افت قیمت دلار، یورو و پوند در بازار ایران دارد. رویا ملکی گفتگو کرده با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی. هدف دولت ایران از این اقدامات اخیر رو از او جویا شده است. احمد علوی:
هدف اساسی دولت از این اقداماتی که انجام داده، به ویژه دستگیری صرافان و دلالان در بازار ارز، این بوده که اختلال ایجاد بکنه در بازار ارز و به این وسیله بتونه از نوسان ریال جلوگیری بکنه و مانع کاهش بیشتر پول ملی بشه. و البته این اهداف سیاسی بودن که دولت در قبالش میبایست هزینه های کلانی رو به جان بخره و همچنین میدونیم که با بالا بردن نرخ سپرده هایی که الان مردم میگذارن در حساب هایی که دولت تعیین کرده، به هر حال دولت از سیاست های گذشته خودش مبنی بر این که نرخ بهره سپرده ها و همچنین تسهیلات رو کاهش بده عقب نشینی کرده.
آیا این راهکارها میتونه تضمین کننده ثبات پایدار بازار ارز در ایران باشه؟
ثبات پایدار بازار ارز در ایران مشروط به وجود آمدن برخی از مؤلفه های کلان و به اصطلاح بنیادی در اقتصاد هست و با سرکوب بازار ارز نمیشه اونو فراهم آورد. نرخ تورم در ایران بسیار بالاتر از میانگین بین المللیه و همچنین ما میدونیم که همزمان عرضه ارز از سوی دولت هم محدود شده به خاطر مشکلاتی که دولت داره و همینا کمک کرده به اینکه نرخ دلار بالا بره. بنابراین اگر قرار است که وضعیت بازار وضع ثباتی پیدا بکنه، میبایست ورودی ارز به ایران افزایش پیدا بکنه یا اینکه فرضاً تقاضا برای ارز به شکل واقعی کاهش پیدا بکنه یا اینکه تورم کاهش پیدا کنه. این سرکوب ها و اختلال در بازار آزاد ارز نمیتونه در بلند مدت پایدار بشه و احتمالاً التهاب ها دوباره باز خواهد گشت به بازار ارز.
با توجه به این همه این تلاطم هایی که شما هم بهش اشاره کردین، چرا بانک مرکزی نمیتونه یک تعادل پایدار رو در بازار ارز ایجاد کنه؟
اولا بانک مرکزی در ایران مستقل نیست از دولت و حاکمیت، بنابراین سیاستاش در چارچوب حاکمیت عمل میکنه. با توجه به اینکه بخش عمده از اقتصاد ایران الان زیر نظر ولی فقیه هست و دولت بر اون نظارتی نداره، اونها اختلال ایجاد میکنن در اقتصاد ایران از رانتزاییش و همچنین شفافیت و پاسخگو بودنش. بنابراین اقدامات بانک مرکزی در چارچوب همین اقداماتی خواهد بود که الان انجام داده و اینها نمیتونه در بلند مدت مؤثر باشه. شاید اثرات محدودی داشته باشه در کوتاه مدت، منتها حل مشکل تلاطم نرخ ارز ایران نسبت به ارزهای بین المللی میبایست با ایجاد و تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران و همچنین رانت‌زدایی و پاسخگویی اون همراه باشه.
گفتگوی همکارم رویا ملکی رو شنیدید با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی در استکهلم. و اما با این گزارش و با این گفتگو میرسیم به ساعت 16:15 و پایان این بخش خبری. من مرشد قاسمفر هستم و سپاسگزارم که با من و رادیو فردا تا این دقیقه همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو فردا بمانید.